بیدار باد.
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
زندگی.
پنجره‌ای به سوی جهان شگفتی‌ها.
نام ایزد منان، سلام و درود بر شما شنوندگان گرامی، شنوندگی برنامه ذهن مغز زندگی از شبکه رادیویی سلامت هستید. من رویا قندلی، دانش آموخته روانشناسی شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن مغز زندگی هستم و شما رو دعوت می کنم به شنیدن این برنامه. در این برنامه قصد دارم درباره موضوع حافظه و انواع اون با سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی، دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، گفتگو کنم. خانم دکتر کرباسی، سلام عرض میکنم خدمتون و خیر مقدم میگم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ذهن مغز زندگی، در خدمتم.
زنده باشید. خانم دکتر، کارکرد حافظه که یکی از انواع کارکردهای شناختی مغز هست، چه تعریفی داره و چه اهمیتی برای ما داره؟
ببینین، عملکرد مغز در دسته‌بندی اطلاعات، ذخیره و نگهداریشون و یادآوری اطلاعات رو به طور کلی میگیم حافظه. در واقع میتونیم حافظه رو شبیه یک کتابخونه در نظر بگیریم برای مغزمون، که خاطرات و هویت ما در این کتاب‌ها ثبت میشه. در واقع هم کتابدار هم مشتری این کتابخونه خود ما هستیم. در نتیجه باید از این کتابخونه به خوبی مراقبت بکنیم و کتابها رو با نظم و ترتیب خاصی کنار هم بچینیم. کتابخونه حافظه ما خیلی مهمه، چون در طول روز بارها و بارها ازش استفاده میکنیم. بله. و بعد بتونیم اطلاعات مورد نیازمون رو به سرعت و با دقت بالایی بین اون قفسهای کتاب پیدا بکنیم.
بله.
حالا به نظرتون اگر تو چیدمان این کتابهای آشفتگی وجود داشته باشه یا برگه ای از این کتابها گم بشه، چه اتفاقی میفته؟
طبیعتاً یه اختلالی در حافظه ما ایجاد میکنه دیگه.
اینکه مثلا شما سوال بکنی که دیروز با من تلفنی راجع به چه موضوعی حرف زدیم، من میگم اصلا یادم نمیاد، حافظم خوب کار نمیکنه.
بله. بله.
پس نیازمند این هستیم که عملکرد حافظمون خوب کار بکنه تا اینکه بتونیم در امور زندگیمون یه همچین اختلال و مشکلی برامون پیش نیاد.
بله. بله. خب حافظه چطور شکل میگیره؟
اگر بخوام بگم حافظه چطوری شکل میگیره، میتونم بگم 3 مرحله داره حافظه. مرحله اولش کدگذاری یا رمزگذاری اطلاعاته که میاد به اطلاعات بر اساس ویژگی هایی که دارن برچسب میزنه. مرحله دوم ذخیره یا یادسپاری اطلاعاته، یعنی میاد شروع میکنه اینها رو ذخیره کردن. میاد اطلاعات شبیه هم رو کنار هم قرار میده و اونها رو به صورت پایدار ذخیره میکنه. مرحله سوم بازیابی یا یادآوری اطلاعاته که به معنی فراخوانی اطلاعات ذخیره شده است در هنگامی که بهشون نیاز داریم. اگه بخوام با یک مثال ساده حافظه رو براتون مراحل مختلفش رو بگم، میتونیم بگیم که یک انبار فروشگاهی بزرگ رو در نظر بگیرید. در ابتدا ما یک سری کالاها رو باید وارد این انبار بکنیم. بله. درسته، تا بتونیم در این انبار ذخیره‌شون بکنیم. در واقع عملکرد توجه همون چیزی هستش که اطلاعات ورودی رو به حافظه ما وارد میکنه و اجازه میده که این اطلاعات وارد بشن. به محض اینکه این کالاها وارد شدن، مسئول انبار کالاها رو تحویل میگیره، شروع میکنه اونها رو یک سری علامت گذاری میکنه، یک سری مشخصات رو روشون مینویسه و به ترتیب مشابهتشون داخل قفسه ها میچینه.
درسته؟
هرچی که این قسمت با دقت بیشتری انجام بشه، بعداً بخوایم از این کالاها استفاده بکنیم برامون راحت‌تر. یعنی هرچی نظم این اطلاعات بیشتر باشه، استفاده بعدی از اینها
راحت‌تر و آسان‌تر.
بله، این قسمتی که این کاری که الان داخل فروشگاه انجام میشه تا چیدن داخل قفسه، در واقع همون دو مرحله اول حافظه است، یعنی کدگذاری و بچسب‌گذاری اطلاعات بر اساس ویژگیشون و ذخیره کردن اطلاعات. مرحله بعدی، بله، این هستش که یک سری از کالاها بعد از انبار موقع نیاز خارج بشن. درسته؟
درسته.
خب مشابه بازیابی اطلاعاته که ما وقتی که نیاز داریم بهشون میتونیم بریم سراغ قفسه مورد نظر و از این کالا استفاده بکنیم. متا تفاوت حالا اون انبار فروشگاهی و حافظه ما این هستش که خب وقتی از انبار یک کالای بیرون رفت دیگه بر نمیگرده، ولی توی حافظه اطلاعات رو که ما استفاده کردیم دوباره برمیگرده به قفسه های حافظه.
بله، مثال خیلی خوبی رو زدید خانم دکتر. دیگه فکر میکنم با مثال انبار فروشگاه برای همه ما تبیین شده باشه که فرایند حافظه چطور شکل میگیره.
بله،
شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه ذهن مغز زندگی هستید و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم و موضوع بحث ما حافظه و انواع اون در سیستم شناختی مغز هستش. بخشی رو بشنوید و بعد با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
حافظه توانایی ما برای رمزگذاری، ذخیره، نگهداری و متعاقباً به یاد آوردن اطلاعات و تجربیات گذشته در مغز انسان است. سه فرایند مهم در حافظه وجود دارد: رمزگذاری، ذخیره‌سازی و بازیابی. اطلاعاتی که به ذهن داده می شود ابتدا به شکلی که قابل استفاده باشد تغییر پیدا می کنند که این مرحله رمزگذاری نامیده می شود. سپس در مرحله ذخیره سازی اطلاعاتی که تغییر یافته اند در حافظه ذخیره می شوند. در مرحله پایانی یعنی بازیابی، در صورتی که نیاز داشته باشیم تا از خاطره یا اطلاعاتی استفاده کنیم، آنها را در حالت آگاهانه قرار می دهیم. برای به یاد آوردن خاطرات ابتدا باید اطلاعات رمزگذاری شده در حافظه بازیابی شوند. عوامل زیادی وجود دارند که می توانند در نحوه بازیابی خاطرات تأثیر بگذارند. این روند همیشه کامل نیست. آیا تا به حال احساس کرده اید که جواب یک سوال را درست در نوک زبان خود دارید اما نمی توانید آن را کاملا به خاطر بیاورید؟ این نمونه ای از یک مشکل بازیابی است که به عنوان پدیده نوک زبان شناخته می شود. امکان دسترسی و بازیابی اطلاعات از حافظه بلند مدت به ما امکان می‌دهد تا در واقع از این خاطرات برای تصمیم گیری، تعامل با دیگران و حل مشکلات استفاده کنیم. تکنیک هایی برای تقویت حافظه وجود دارد. یکی از این تکنیک ها نوشتن بر روی کاغذ است. عمل نوشتن با قلم و کاغذ کمک می‌کند تا مطلب در ذهن ما حک شود. همچنین بعداً میتواند به عنوان یادآوری یا مرجع استفاده شود. دیگر این که اگر موارد را در یک شبکه معنایی بررسی کنیم، میتوانیم چیزی را راحت تر به خاطر بسپاریم. به عنوان مثال، اگر با شخصی روبرو شدیم که با شخصی که از قبل او را میشناختیم آشناست، ممکن است بتوانیم نام او را راحت تر به خاطر بسپاریم. تکرار کردن و گروه بندی کردن اطلاعات هم تکنیک هایی هستند که کمک می کنند تا حافظه فراتر از حافظه کوتاه مدت ما رمزگذاری شود.
اینجا شبکه رادیویی سلامت و برنامه ذهن مغز زندگی و من میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی هستم که دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی هستم. موضوع بحث ما درباره حافظه است و انواع اون و فرایند شکل‌گیری حافظه. خانم دکتر، در مورد تحکیم و تقویت حافظه بفرمایید که چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما حافظه‌مون رو قدرت ببخشیم، تقویتش بکنیم و بتونیم در فرصت‌های زمانی مختلف از اون استفاده بکنیم.
به نظر میرسه برای ایجاد یک حافظه خوب در ابتدا باید عملکرد توجه ما به خوبی کار بکنه تا اینکه اطلاعات با کیفیت بالا و جزئیات بیشتر وارد مسیر پردازشی حافظمون بشن.
بله.
هرچی این اطلاعاتمون دقیق تر باشه، مرحله کدگذاری و ذخیره اطلاعات با دقت بالاتری انجام میشه و به تبعش بازیابی اطلاعات هم با دقت
بیشتری
انجام میشه. در شرایطی که حالا یک سری بیماری‌های نقص توجه وجود داشته باشه در افراد یا توجهشون دچار مشکل باشه، حافظه خوبی رو این افراد تشکیل نمیدن و عموما از حافظه خوبی برخوردار نیستن. یه مورد دیگه این هستش که در شرایطی که شرایط پر استرسی باشه و یا ما در برانگیختگی هیجانی ناشی از احساسات منفی مثل ترس، مثل استراب، مثل نگرانی یا عصبی بودن باشیم، دامنه توجه ما اینجا محدود میشه. دامنه توجه که محدود میشه، دانش اطلاعات هم به طور کامل وارد حافظه نمیشن و حافظه خوبی رو تشکیل
نمیدیم.
و میتونیم با استفاده از یک سری تمرین های ذهن آگاهی و تن آرامی، حالا ریلکسیشن، میتونیم این استرس و استراب و این احساسات منفی رو مدیریتشون بکنیم تا اینکه ضربه ای به حافظه ما نزنن. مشخص شده که نوشیدن مقادیر کافی از آب و استفاده از یک سری عناصر غذایی میتونه به بهبود حافظه ما کمک بکنه.
چه عناصر غذایی؟
مثل اومگا 3، مثل کورکومین که معمولا تو زردچوبه موجوده، مثل فلاونوئیدها، مثل چربی‌های اشباع که مثالش میتونیم روغن نارگیل رو بزنیم، ویتامین دی، ویتامین ای که اینا ویتامین های محلول در چربی هستن و برای مغز مورد نیازن، ویتامین های گروه بی، سی، کلسیم، روی، سلنیوم، مس، آهن و کولین، اینها عناصری هستن که میتونن در تقویت حافظه به ما کمک بکنن. در ضمن محققین توی مطالعات مختلف به این نتیجه رسیدن که نداشتن خواب کافی و استراحت حالا بین روز برای کسایی که کار روزانه پرمشغله‌ای دارن باعث میشه که عملکرد حافظه‌شون افت پیدا کنه. پس بهتره که ساعت خوابمون رو تنظیم بکنیم و در طول روز هم یه مقدار زمان کوتاهی رو به استراحت اختصاص بدیم تا عملکرد حافظه‌مون در سطح بالایی بمونه.
بله.
یک نکته دیگه ایم که خب دیگه فکر میکنم الان همه مردم میدونن که ورزش کردن واقعا باعث سلامت مغز میشه و این تحرک جسمانی میتونه در طول زمان به مغز ما کمک بکنه. دلیلش هم این هستش که ورزش کردن و تحرک بدن باعث تولید ماده شیمیایی BDNF یا همون فاکتور رشد میشه.
بله.
که برای رشد سلولای عصبی مورد نیازه و در نتیجه سبب تقویت حافظه و سایر عملکردهای شناختی
هم میشه. بله.
تو دوران کرونا هممون این احساس رو می‌کردیم که زمانی که با افراد مختلف تعامل نداریم و از تعاملات اجتماعی به دور موندیم، حافظه‌مون هم دچار مشکل شده. در مطالعات نشون دادن که صحبت کردن و تعاملات اجتماعی حتی به مدت 10 دقیقه در روز میتونه سلول‌های مغزی رو فعال بکنه و مغز رو شاداب نگه داره.
درسته. بله. بسیار عالی. خانم دکتر، یقینا حافظه هم مثل توجه انواع مختلفی داره. من خواهش میکنم که در مورد این انواع صحبت بکنید، توضیحاتی رو بفرمایید و اینکه کاربردهای اونها رو هم به اطلاع ما برسونید.
بله. اگر بخوایم حافظه رو بر اساس مدتی که اطلاعات رو نگه می‌داره تقسیم بندی بکنیم، سه نوع حافظه خواهیم داشت.
بله.
یکیش حافظه حسیه، یکیش حافظه کوتاه مدت یا همون حافظه کاریه و سومیش حافظه بلند مدت.
بله.
حافظه حسی حافظه هستش که بسیار اطلاعات ناچیزی رو در مدت زمان بسیار کمی میتونه نگه داره. مثلا ما رفتیم سینما، مشغول تماشای فیلم هستیم، صحنه‌های فیلم پشت سر هم دارن نمایش داده میشن. برای که ما بتونیم موضوع فیلم رو متوجه بشیم، باید هر صحنه‌ای که میبینیم با صحنه بعدی این رو مرتبطش بکنیم.
بله.
اینجا حافظه حسی ما هستش که فعاله و این اطلاعات رو به صورت بسیار محدود و در مدت زمان بسیار کم حدود 1/4 ثانیه نگهداری میکنه که ما موضوع اون فیلم رو متوجه بشیم.
درسته.
حافظه بعدی از لحاظ زمانی حافظه کوتاه مدت یا حافظه کاری هست که مدت زمان بیشتری رو نسبت به حافظه حسی اطلاعات رو در خودش نگه می‌داره، حدود چند ثانیه و حدود 5 تا 9 قطعه اطلاعاتی رو هم میتونه در خودش ذخیره بکنه. مثلا ما زنگ می‌زنیم 118 یه شماره تلفن حالا بیمارستانی جایی رو می‌خوایم و یادداشتش نمی‌کنیم، شروع می‌کنیم هی تکرار کردن با خودمون تا زمانی که بخوایم اون شماره رو بگیریم. زمانی که شماره رو گرفتیم و حالا صحبتمون رو کردیم تموم شد، دیگه اون شماره تلفن در حافظه ما نمونده و تموم شده و این حافظه کاری یا حافظه کوتاه مدت مثل یک میز کار میمونه. زمانی که بهش نیاز داریم اون اطلاعات رو میذاره رو میز کار، کارمون که باش تموم شد دیگه اون اطلاعات حذف میشن یا اینکه میرن به حافظه بلند مدت برای ذخیره سازی، که اینجا بستگی داره که اون اطلاعات برای ما چقدر اهمیت داشته باشه که مغز بخواد انرژی صرف بکنه و اون رو بفرسته به حافظه بلند مدت. حافظه بلند مدت از لحاظ زمانی اگه بخوایم از مدت چند دقیقه تا چند سال میتونه اطلاعات رو در خودش نگه داره. مثلا اگر من از شما بپرسم خاطره اولین روز مدرسه‌تون چطوریه بر من تعریف بکنید، شما در اصل دارین از این حافظه بلند مدتتون استفاده میکنید.
بله.
حالا اگر بخوایم حافظه رو بر اساس نوع اطلاعات که ذخیره میشن بیام طبقه بندی بکنیم که عمدتاً برای حافظه بلند مدت استفاده میشه، چند مدل حافظه داریم. یکیش حافظه معناییه. حافظه معنایی گنجینه اطلاعات عمومیه که ما در طول زندگیمون کسب میکنیم.
درسته.
خب زبان فارسی رو داریم یاد میگیریم از بچگی، معنی لغات رو یاد میگیریم، حقایق علمی که حالا تو کتاب ها هست رو یاد میگیریم، پایتخت کشورها، مشخصات ظاهری اشیا، مثلا سیب گرد، قرمز، سبز داره، زرد داره، اینها همش میاد تو این نوع از حافظه ذخیره میشه. مثلا از شما اگه بپرسم مترادف واژه عدالت چیه، شما بعد برین تو این حافظه معناییتون و جستجو کنید و جواب رو بدید. حافظه بعدی حافظه رویدادیه که دقیقاً برمیگرده به تجارب شخصی هر فردی و این اطلاعاتی که ذخیره میشن هم زمان مشخصی دارن هم مکان مشخصی. مثلا اگر از من پرسیده بشه که دیروز سر کلاس شاگرد شما به شما چی گفت، هم زمان داره هم مکان داره و باید از این نوع حافظه استفاده بکنم برای اینکه جواب سوال رو بدم. در واقع این حافظه میاد هویت ما رو میسازه و مثل یک زندگی نامه برای هر کدوم از ما به حساب میاد.
درسته. بله.
حالا یه مقدار که تقسیم بندی حافظه زیاد شد ولی نیازه که شنوندگان راجع به این مسائل هم اطلاعات کسب بکنن. پس حافظه رویدادی دو نوع تقسیم میشه. راجع به تجاربی هستش که یه سری از این اطلاعات راجع به تجاربی هستش که ما در گذشته داشتیم، بهش میگن حافظه گذشته نگر. معمولا افرادی که حالا آلزایمر پیدا میکنن این حافظه گذشته نگرشون هنوز سالمه. درسته.
بله.
ولی نمیتونن حافظه جدید تشکیل بدن. معمولا دارم میگم چون انواع مختلف فراموشی یا آلزایمر رو داریم. یک مدل دیگه از این حافظه، حافظه آینده نگره. خب شاید این به گوش هر کسی نخورده باشه. بله. حافظه آینده نگر. حافظه آینده نگر میاد چی رو ذخیره میکنه؟ تجربه هایی که احتمال داره ما در آینده باهاش برخورد داشته باشیم. زمانی که شروع میکنیم برنامه ریزی کردن، مثلا من فردا ساعت 12 ظهر باید به مدیر شرکتم زنگ بزنم یا ساعت 2 بعد از ظهر باید قرص ویتامینم رو بخورم یا اینکه ساعت 6 عصر وقت دندون پزشکی دارم، زمانی که دارم این برنامه ریزی ها رو انجام میدم یعنی یه تصمیم گیری برای آیندم، یک آینده نگری دارم، اینها میاد، این اطلاعات میاد تو حافظه آینده نگر من ذخیره میشه. حافظه بلند مدت حافظه رویه‌ای هستش بهش میگن. رویه یعنی چی؟ یعنی من اول یه کاری رو انجام میدم، در ادامه کار بعدی، در ادامه کار بعدی. مهارتی مثل دوچرخه سواری که به صورت یک فرایند داره تکرار میشه، تا اینکه من یاد بگیرم این فرایند رو نیاز داره که از حافظه رویه‌ای استفاده بشه. میبینید که بعد از گذشت مدت‌ها اگر شما سوار دوچرخه نشده باشید، هنوز هم میتونید سوار بشین و هنوز فراموش نکردین. پس این اطلاعات مربوط به حالا مهارت نقاشی، خیاطی یا اینکه مثلا نواختن موسیقی، همه اینا در حافظه رویه‌ای هستش که ذخیره میشه. خب حالا شاید دوستان بپرسن که خب ما بوی قرمه سبزی میشنویم یا حس میکنیم، یه سری خاطرات در ما زنده میشه، یا اینکه یه مزه یه غذایی که میخوریم انگار که یه حافظه‌ای در ما قوی میشه. خب ببینید، به علاوه بر این انواعی که گفتیم، اطلاعات رو بر اساس جنسشون هم میتونیم بیایم در حافظه های مختلف بله ذخیره بکنیم. مثلا اطلاعاتی از جنس تصاویر داریم. افرادی هستن که زمانی که میخوان یه درسی رو بخونن، یه کتابی رو بخونن، از حافظه تصویریشون استفاده میکنن. حافظه تصویری در واقع یعنی که انگار که یه عکسی میگیره از اون مطلب یا از اون رخداد یا از اون رویداد و اینو در حافظه خودش ذخیره میکنه. یا مثلا حافظه داریم واسه مزه ها، حافظه داریم برای بوها، حافظه داریم برای صداها. اینکه من صدای شما رو از پشت تلفن بشنوم، قبلا شنیده باشم، میتونه از پشت تلفن هم صدای شما رو تشخیص بدم. پس این انواع حافظه رو ما داریم.
داریم. بله. چه دنیای بزرگی حافظه.
بله.
و با انواع و اشکال مختلفی که داره، واقعا خودش یک دنیای بزرگتر و پیچیده‌تر مغز هستش.
بله.
شنوندگان عزیز، شما برنامه ذهن مغز زندگی رو میشنوید و من درباره حافظه و انواع اون با سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی دارای دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی گفتگو میکنم. دعوتتون میکنم که بخشی رو بشنوید، باز هم در ادامه در خدمت شما عزیزان خواهم بود.
ذهن
مغز
زندگی.
با بخش پایانی برنامه ذهن مغز زندگی در خدمت شما شنوندگان محترم هستم از شبکه رادیوی سلامت و میزبان سرکار خانم دکتر وحیده کرباسی هستم، دارای دکترای علوم اعصاب شناختی. موضوع بحث ما حافظه و انواع اون هست و بحث رو با این سوال ادامه میدم که چگونه حافظه ما ممکنه که دچار نقص بشه؟
خب عموما نقص در حافظه خودش رو به شکل فراموشی نشون میده و فراموشی ناتوانیه در هم به خاطر سپاری یا ذخیره اطلاعات و هم ناتوانی در به یاد آوردن مطالبی هستش که از قبل یاد گرفتیم و این حاصل تغییراتی در مغزه که میتونه بخش بسیار طبیعی از روند پیری مغز باشه یا اینکه نشونه ای از یک سری از بیماری ها باشه.
بله.
فراموشی همراه با پیری میتونه به دلیل بیماری های مختلف عصبی مثل زوال عقلی عروقی، بیماری آلزایمر، پارکینسون یا سکته مغزی رخ بده. ولی خیلی از مشکلات پزشکی هم هستن که میتونن منجر به فراموشی زودگذر بشن یا برگشت پذیر بشن و تا حد زیادی قابل درمانن. دلایل احتمالی برای این نوع فراموشی که برگشت پذیره میتونه مصرف یک سری از داروها باشه یا تداخلات دارویی باشه. میتونه ضربات مغزی باشه که حتی ضربه های مغزی که منجر به کما یا بیهوشی هم نشه. استرس مزمن، استراب یا افسردگی که این رو بحث کردیم راجع بهش، زمانی که فرد در حالت روحی خوبی نیست، دامنه توجهش قاعدتاً کاهش پیدا میکنه و اگر این مدت طولانی بشه قاعدتاً حافظه خوبی تو اون مدت نمیتونه تشکیل بده. سوء مصرف الکل در افراد الکلی هست، کمبود ویتامین B12، کمکاری تیروئید میتونه خیلی روی حافظه اثر بذاره. سرطان مغز یا تومورهای مغزی یا عفونت مغزی هم میتونه باعث بشه که یک سری از عملکردهای حافظمون مختل بشه.
بله. برای رفع نقص در انواع حافظه چه راهکارهایی وجود داره و ما چه اقداماتی رو میتونیم انجام بدیم؟
در صورتی که یه فرد جوان یا میانسال سالم هستیم و بیماری‌های مزمنی مثل دیابت، فشار خون و یه همچین بیماری‌هایی رو نداریم، میتونیم علاوه بر وارد کردن ورزش به عنوان یک روتین روزانه در برنامه‌مون و ایجاد خواب منظم و کافی و حالا روابط اجتماعی رو که صحبت کردم راجبش و همچنین تغذیه سالم رو در برنامه‌مون بگنجونیم، اینها میتونن نقش پیشگیری کننده داشته باشن از اینکه ما به اختلال حافظه دچار بشیم و حتما کنترل وزن رو هم داخل این ماجرا باید بهش توجه بکنیم.
بله.
همچنین افرادی که برنامه ریزی دارن در زندگیشون و منظم هستن و همه امورشون رو سازماندهی میکنن، چه در منزل، چه در محل کار، چه در محل تحصیل، این افراد که از قدرت برنامه ریزی برخوردارن عموما دچار فراموشی نمیشن، چیزی رو از یاد نمیبرن و حالا میگیم شلخته نیستن و همه کارشون رو به خوبی انجام میدن. اینها حافظهشون مثل اون طبقات کتابخونه بسیار منظم و مرتبه، برای همین خیلی دسترسی به اون کتابهای حافظه براشون راحت‌تر از افرادی هستش که منظم هستن. در کنار همه اینها میتونیم از یک سری تمرین‌های مغزی یا تمرینات شناختی یا اینکه حفظ کردن یک سری شعرها، داستانها میتونیم استفاده بکنیم که حافظمون رو فعالتر نگه داریم.
هم دکتر، برای این تمرینات شناختی افراد سالمند هم میتونن اقدام بکنن؟ یعنی سن مانع نمیشه؟
نه، سن مانعش نیست. شما در هر سطحی که هستید با انجام تمرینات شناختی به صورت مرتب، حالا به اسم توانبخشی شناختی معروفه، میتونید این عملکرد حافظه و حتی توجهتون رو تقویت بکنید. در هر سطحی هستید میتونید چند پله بیاین بالاتر.
بله.
و سن و سال مانعش نیست.
درسته. و مهمترین چیز این هستش که انگیزه و علاقه وجود داشته باشه که این تمرینات رو به طور پیوسته و مستمر انجام بدن.
یه جوری پشت کار بیشتر.
بله. بله. یقینا همینطور هست. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر وحیده کرباستی، دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی، و ممنون از اینکه دعوت ما رو به برنامه ذهن مغز زندگی پذیرفتید.
خواهش میکنم.
و از شنوندگان عزیز برنامه هم که تا این لحظه ما رو همراهی کردند و برنامه رو شنیدن تشکر و سپاسگزاری میکنم. همه شما رو به خدا میسپارم. سربلند باشید.